ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اهود اولمرت میگوید حمله اسرائیل به محوطه سازمان ملل متحد در نوار غزه در واکنش به نیروهای حماس بوده است. باراک اوباما القاعده را بزرگترین خطر برای ایالات متحده آمریکا توصیف کرد. و جورج بوش ساعت 10:30 امشب با مردم آمریکا خداحافظی میکند. ساعت 21 یا 9 شب است به وقت تهران، در 26 شب دی ماه 1387 خورشیدی برابر با 15 ژانویه سال 2009 میلادی. آنچه میشنوید مجله شبانگاهی رادیو فرداست که در این پنج شنبه شب از پراگ پخش میشود و من نیما تمدن هستم که تا حدود نیم ساعت دیگر میزبانی شما را در این مجله به عهده دارم با مجموعه ای از خبر، گزارش و تحلیل. در نخستین صفحه این مجله توجهتان را جلب می‌کنم به مروری بر مهمترین خبرها تا این لحظه با حسین قویمی.
با درود فراوان. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل می‌گوید پس از آتش گشودن افراد حماس از محوطه سازمان ملل در غزه، نیروهای اسرائیلی واکنش نشان داده و آن محل را هدف توپخانه قرار دادند. آقای اولمرت به بانگیمون دبیرکل سازمان ملل که در اسرائیل به سر می‌برد گفت که این حمله حادثه غمناک است و شبه نظامیان حماس را مسئولان دانست. آقای بان پیشتر گفته بود که از این حمله که منجر به زخمی شدن 3 نفر شده به شدت خشمگین شده است. در جریان جنگ 20 روزه اسرائیل با حماس بیش از 1,000 نفر فلسطینی در نوار غزه کشته شده و نزدیک به 5,000 تن مجروح شدند. 10 سرباز اسرائیلی نیز در این درگیری ها کشته شدند و 3 غیر نظامی هم بر اثر اصابت راکت های حماس در این کشور جان باختند. در خبر دیگر، باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا میگوید شبکه تروریستی القاعده و رهبر آن اسامه بن لادن همچنان خطر شماره 1 برای آمریکا هستند. آقای اوباما این نظر را روز چهارشنبه گذشته در پی انتشار نواری صوتی از صدای منتسب به اسامه بن لادن در میان نهاد. این نوار اگر اصالت آن ثابت شود نخستین نواری است که در عرض دست کم 8 ماه گذشته با صدای رهبر این شبکه تروریستی منتشر می شود. باراک اوباما که از نیم روز سه‌شنبه آینده اول بهمن ماه به وقت واشنگتن زمام امور را در کاخ سفید به دست خواهد گرفت، گفته است که دولت او از تمامی قدرتش بهره خواهد گرفت تا القاعده نتواند برای حمله به آمریکا پناهگاه‌های امنی برای خود ایجاد کند. در خبر دیگر، جورج بوش در آستانه پایان دوره ریاست جمهوریش ساعت 10:30 امشب به وقت تهران در یک سخنرانی با مردم آمریکا خداحافظی می‌کند. بر پایه گزارش‌ها 5 روز پیش از تحویل کاخ سفید به باراک اوباما، این آخرین برنامه رسمی آقای بوش محسوب می‌شود. جورج بوش پیش از حضور در این مراسم در جلسه‌ای در وزارت خارجه شرکت می‌کند و درباره سیاست‌های خارجی دوران ریاست جمهوریش سخن خواهد گفت. در خبر دیگر، 5 روز پیش از آغاز ریاست جمهوری باراک اوباما، مجسمه مومی او در چند موزه اروپایی جایگزین پیکره جورج بوش شد. در آمستردام مجسمه مومی آقای بوش مدت 90 دقیقه در پیاده روی مجاور موزه قرار داده شد. در موزه مومی مادام توسو برلین پیکره مومی باراک اوباما بین مجسمه‌های انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه قرار داده شد. در لندن نیز موزه مادام توسو مجسمه مومی باراک اوباما را در مدلی شبیه دفتر ریاست جمهوری کاخ سفید قرار داده است. و در خبر دیگر، شهربانی پاکستان میگوید نزدیک به 12 مظنون به عضویت در گروه‌های ستیزجوی اسلامگرا را امروز در کراچی، بزرگترین شهر آن کشور، بازداشت کرده است. به گفته مسئولان پاکستانی، این عده در پی حمله نیروهای شهربانی پاکستان به محلی در کراچی و تیراندازی‌های متعاقب آن دستگیر شدند.
حسین قویمی بود با نگاهی به تازه‌های جهان تا این لحظه. اما آنچه در ادامه این مجله شبانگاهی خواهید شنید. بی نتیجه ماندن تلاش‌های سیاسی برای برقراری آتش‌بس در نوار غزه همزمان با 20 روز حملات اسرائیل به این بخش از سرزمین‌های فلسطینی. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا انتصاب هیلاری کلینتون به مقام وزارت خارجه ایالات متحده را تایید کرد. بازداشت ژینوس سبحانی منشی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران و در 30 سال روز خروج شاه از ایران نگاهی داریم به عملکرد دولت شاپور بختیار که 30 سال پیش در چنین روزی کارش را آغاز کرد. گزارش های دیگری هم داریم، همراه ما بمانید تا ساعت 9:30 شب به وقت تهران. حملات هوایی و زمینی اسرائیل به نوار غزه برای 20 روز متوالی امروز هم ادامه یافت. شهر 400 هزار نفری غزه کماکان در محاصره یکانهای اسرائیلی است و یورش‌های گاه به گاه این یکانها به نقاط استراتژیک و حساس این شهر به منظور تضعیف هرچه بیشتر شبه نظامیان حماس و جلوگیری از پرتاب راکت به جنوب اسرائیل ادامه دارد. در این باره گزارشی داریم از حسین آریان که می‌شنوید.
حملات ارتش اسرائیل به نوار غزه وارد 20 روز خود شده است. شهر 400 هزار نفری غزه که هفته گذشته با اجرای عملیات صرب مذاب از بخش جنوبی نوار غزه جدا گردید، در محاصره سربازان اسرائیلی است و حمله های گاه به گاه این سربازان به نقاط استراتژیک و حساس شهر غزه ادامه دارد. امروز همزمان با گفتگوی بانکیمون، دبیر کل سازمان ملل، با مقام‌های اسرائیلی به منظور پایان دادن به بحران غزه، سربازان اسرائیلی ناحیه تل حوا در جنوب شهر غزه و نیز ساختمان‌های بلند مرتبه محله شروق، بیمارستان قدس و بخشی از بیمارستان شفا را هدف قرار دادند. طبقات بالایی ساختمانی که محل استقرار بسیاری از خبرنگاران و شبکه‌های خارجی بود هدف قرار گرفت و شماری زخمی بر جای گذاشت. ساختمان آژانس کمک به آوارگان فلسطینی وابسته به سازمان ملل و نیز یکی از خودروهای متعلق به این سازمان هدف خمپاره‌های اسرائیلی قرار گرفت و در پی آن آتش‌سوزی گسترده‌ای روی داد. به موازات این درگیری، هواپیماهای اسرائیلی 70 هدف را در نقاط مختلف غزه از جمله انبارهای مهمات، سکوهای پرتاب راکت و یک مسجد در جنوب نوار غزه را بمباران کردند. به گفته مقام‌های نظامی اسرائیل، رزمندگان حماس از این مسجد به عنوان انبار مهمات استفاده می‌کردند. به رغم محاصره شهر غزه، پرتاب راکت به جنوب اسرائیل ادامه دارد، گویی که از تعداد راکت‌های پرتاب شده کاسته شده است. به گفته منابع پزشکی در غزه، شمار تلفات تا ظهر امروز پنجشنبه 26 دی به 1054 نفر رسیده است. همزمان با ادامه عملیات نظامی، بانکیمون امروز به گفتگوهای خود با مقامهای اسرائیلی ادامه داد و قرار است پس از اسرائیل با سفر به کرانه غربی رود اردن با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی مذاکره کند. به موازات این، تلاش‌های دیپلماتیک مصر برای برقراری آتش‌بس در نوار غزه ادامه دارد و برابر گزارشات قرار است نماینده اسرائیل آموس گیلاد امروز با سفر به مصر شرایط اسرائیل را برای آتش‌بس با حماس تشریح کند. اسرائیل خواهان آن است که ناظران خارجی با نظارت به رفت آمدهای مرزی بین نوار غزه و مصر از قاچاق اسلحه و مهمات به نوار غزه جلوگیری کند. برخی از کشورهای اروپایی اظهار تمایل کردند که اسرائیل را در این باره یاری دهند. گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، پس از گفتگو با آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در برلین درباره مسائل مالی اروپا و بحران غزه در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با اظهار تأسف از فاجعه انسانی در غزه گفت:
We will support, as she will, any attempt to find a solution to the problems of arms trafficking.
بریتانیا مانند آلمان از هر کوششی برای پیدا کردن راهی که مسئله قاچاق اسلحه به حماس را حل کند پشتیبانی می‌کند. ما همه منابع خود را برای یافتن روشی که بر تردد مرزی بین نوار غزه و مصر نظارت کند به کار خواهیم برد. به نظر من حل این مسئله مهم به برقراری آتش‌بس فوری و با دوام کمک خواهد کرد.
همزمان کوشش‌های کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هم برای پایان دادن به بحران غزه ادامه دارد و به گزارش خبرگزاری فرانسه، سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس امروز نشست فوق‌العاده‌ای در ریاض تشکیل دادند تا بحران غزه را مورد بررسی قرار دهند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در واشنگتن ساعتی پیش کمیته روابط خارجی سنای آمریکا انتصاب هیلاری کلینتون به مقام وزارت امور خارجه دولت آینده باراک اوباما را تایید کرد. بیشتر بشنویم در این باره از نادر صدیقی.
16 تن از اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با رأی مثبت انتصاب هیلاری کلینتون سناتور ایالت نیویورک را به مقام وزارت امور خارجه ایالات متحده تایید کردند. و تنها یک تن از اعضای کمیته، سناتور جمهوری خواه دیوید بیتر، با این انتصاب مخالفت کرد. سناتور جان کری، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، با تمجید از خانم کلینتون به سخنان وی در اجلاس روز سه‌شنبه گذشته این کمیته اشاره کرد که گفته بود در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، ایالات متحده در عرصه سیاست خارجی خود، از قدرت هوشمند و به عبارتی مجموعی از توانایی‌های نظامی و دیپلماتیک کشور بهره خواهد گرفت. سناتور کری در مورد ابراز نگرانی برخی از سناتورهای ارشد کمیته روابط خارجی سنا در مورد تضاد منافع احتمالی بین مقام خانم کلینتون و فعالیت‌های بنیاد نیکوکارانه همسر وی پرزیدنت بیل کلینتون گفت، اطمینان دارد که سناتور کلینتون در پست جدید خود به این امر توجه کامل مبذول خواهد داشت. بنیاد غیر انتفاعی بیل کلینتون که در زمینه مبارزه با بیماری ایدز و HIV و همینطور مبارزه با فقر و تغییر آب و هوا فعالیت می کند، از برخی از کشورها و از جمله عربستان سعودی، کویت و نروژ بیش از 131 میلیون دلار کمک مالی دریافت کرده است. سناتور جمهوری خواه ریچارد لوگر که در رأی گیری اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا به انتصاب خانم کلینتون رأی مثبت داد، از جمله سناتورهایی بود که در این زمینه ابراز نگرانی کرده بود. انتصاب خانم کلینتون به عنوان عالی‌ترین دیپلمات جدید ایالات متحده پس از رأی‌گیری از تمامی 100 سناتور سنای آمریکا و انجام مراسم سوگند رئیس جمهور جدید در روز سه‌شنبه آینده رسمیت قانونی خواهد یافت.
گزارشی بود درباره رأی مثبت کمیته روابط خارجی سنای آمریکا برای انتصاب هیلاری کلینتون به مقام وزارت امور خارجه ایالات متحده. اما امروز در تهران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در یک کنفرانس خبری از اجرای طرح تحریم نفت برای کشورهای همپیمان با اسرائیل دفاع کرد و در آستانه آغاز ریاست جمهوری باراک اوباما خواستار ایجاد تغییراتی اساسی در سیاست‌های آمریکا شد. مهین گرجی نگاهی دارد به کنفرانس خبری محمود احمدی نژاد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از باراک اوباما رئیس جمهوری آینده آمریکا خواست تا سیاست‌های متفاوت‌تری را در برخورد با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی اتخاذ کند. رئیس جمهوری ایران در دهمین کنفرانس مطبوعاتی خود از سیاست‌های ایالات متحده آمریکا انتقاد کرد و گفت که آمریکا حق دخالت در امور کشورهای دیگر را ندارد. آقای احمدی نژاد با این عنوان که دولت آمریکا باید در خدمت مردم این کشور باشد و از مداخله در امور کشورهای دیگر دست بردارد گفت، ریشه همه جنگ‌ها و نابسامانی‌ها به گفته وی همین دخالت‌های نابجایی آمریکا در نقاط مختلف دنیاست. چندی پیش باراک اوباما بار دیگر ایران را خطری بالقوه خواند، اما گفت که از ایده گفتگو با رهبران ایران حمایت می‌کند و آقای احمدی نژاد در این باره گفت که برای جمهوری اسلامی مهم نیست چه کسی به قدرت می‌رسد، بلکه مهم این است که آن فرد چه رفتاری در پیش می‌گیرد. از رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره گفته‌های اخیر خانم هیلاری کلینتون که به مسئله گفتگو با ایران اشاره کرده بود سوال شد. جوابی که آقای احمدی نژاد داد درست برعکس گفته‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران بود که اعلام کرد سیاست‌های جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا نیست. اما آقای احمدی نژاد گفت از گذشته نیز گفتیم که از گفتگو و رابطه استقبال میکنیم، اما شرط آن این است که برپایه عدالت و احترام متقابل باشد. اخیرا باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا از مشوقهای اقتصادی جدیدی حرف زد که در ازای توقف برنامه اتمی ایران به جمهوری اسلامی پیشنهاد خواهد شد. وی در این حال تاکید کرد که اگر ایران این پیشنهادها را رد کند با تحریم‌های سخت‌تری روبرو می‌شود و آقای احمدی نژاد با رد کردن چنین سیاستی گفت که ادبیات هویج و چماق ادبیات مطلوبی نیست. هفته گذشته یکی از مقامات نظامی ایران از کشورهای اسلامی خواست تا با قطع صادرات نفت به اسرائیل این کشور را تحت فشار بگذارند. درخواستی که از سوی عربستان سعودی بزرگترین کشور صادرکننده نفت اوپک صراحتاً رد شد. عربستان از کشورهای خاورمیانه خواست این پیشنهاد ایران را نادیده بگیرند. با این حال آقای احمدی نژاد آن را پیشنهاد خوبی خواند و گفت نمی شود ملت ها نفت را بدهند و همین نفت تبدیل به گلوله و موشکی شود که بر سر مردم غزه می رسد، چرا که این معادله ای ناعادلانه است. محمود احمدی نژاد همچنین از تصویب لایحه‌ای خبر داد که بر اساس آن جمهوری اسلامی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که به نفع اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی سرمایه‌گذاری می‌کنند را مجازات می‌کند. رئیس جمهوری ایران توضیحاتی بیشتر درباره جزئیات این لایحه نداد، اما گفت که شناسایی این شرکت‌ها کار سختی نیست.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
به دنبال انتشار گزارش‌هایی درباره بازداشت ژینوس صبحانی، منشی سابق دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران، سخنگوی این کانون در گفتگویی با رادیو فردا خبر بازداشت خانم صبحانی را تایید کرد. دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران از اول دی ماه امسال و در پی یورش ماموران انتظامی امنیتی جمهوری اسلامی بسته شد، اقدامی که با اعتراض‌های وسیع در داخل و خارج از ایران مواجه شد. نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران در گفتگوی با مینا بهارمست از رادیو فردا درباره بازداشت ژینوس صبحانی چنین گفت:
ما دیروز ظهر مطلع شدیم از طریق همسر خانم صبحانی که حدود ساعت 6 صبح 6 نفر از ماموران امنیتی به منزل منشی کانون مدافعان حقوق بشر که تا اول دی یعنی تا روز پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر منشی کانون بودن رفتن و با تفتیش خونه ایشون و بردن برخی اسناد و مدارک ایشون رو هم بازداشت کردن. خیلی نگران هستیم از وضعیت ایشون، برای اینکه به گفته همسرشون توی احضاریه دلیل اتهامشون روشن نبوده و تنها دستور جلب توی این نامه بوده.
شما مطلع بودید که ایشون از بهایان ایران هستند؟
خب خوشبختانه مدافعان حقوق بشر رویهشون با نهادهای حکومت متفاوت هست. مدافعان حقوق بشر شیوه کارشون بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر این هست که ما بر عقیده و نژاد و تفکر و گرایش هیچ کس در واقع کاری نداریم، تفتیش نمی کنیم. ما اطلاعی نداشتیم در مورد بهایی بودن ایشون. حالا اینکه الان اعلام شده، ما هم از طریق رسانه شما الان مطلع شدیم و من اطلاعی در مورد نداشتم، برای اینکه تفتیش عقاید که امر رایج و پسندیده‌ای نیست که ما به دنبال این باشیم که وقتی می‌خوایم با یه منشی همکاری کنیم اول مذهب یا عقیده اون رو سوال بکنیم. ما هیچ اطلاعی نداشتیم.
ما هم البته در مورد اینکه ایشون بهایی باشن یا نباشن اطلاعی خاصی نداریم، فقط بر طبق گزارش هایی که منتشر شده ایشون رو جزء یک نفر از 10 تن بهایانی که دیروز بازداشت شدن اسمشون آمده. ولی شما فکر میکنید که خانم ژینوس صبحانی در ارتباط با پلم کردن و بستن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران ممکنه بازداشت شده باشند؟
متاسفانه چون دلایل اتهام مشخص نیست، متاسفانه این یک رویه غلطی هست که اگر دستور جلب کسی داده میشه یا احضار میشه یا بازداشت میشه دلیل اتهامون مشخص نیست. این یک رویه کاملا غیر قانونی و غیر اخلاقی هست. مامورینی که مراجعه کرده بودن در مورد دلیل بازداشت ایشونش توضیحی نداده بودن و این نامه ای هم که در واقع از طرف دادگاه حکم قضایی که همراهشون بوده اون هم دلیل بازداشت ایشون رو توضیح نداده بود. طبق همه این بازداشت هایی که توی این دوران های مختلف داره انجام میشه و دلیل اتهام همیشه نامعلوم هست و فرد رو میبرن توی زندان و تازه توی زندان هست که حالا بر اساس نگه داشتن فرد توی موقعیت های مختلف توی وضعیتی که خب از همینجا معلومه که چه خواهد بود یه چیزی براش درست میکنن و توی اون پرونده یک چیزهایی رو مینویسن. ضمن این که آیا داشتن عقیده مگه جرم هست؟ این ها چیزهایی هست که خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر هست و از اونجایی که جمهوری اسلامی ایران اعلامیه حقوق بشر و میثاقین رو پذیرفته و متعهد و ملتزم به اون هست و این یک تعهد بین المللی برای ایران هست و ماده 9 قانون مدنی ایران اون رو برای ما الزام آور میدونه و حتی ارجح میدونه بر قوانین داخلی ما، و این یک ماده مصرح، یک اصل بنیادین بشر هست که نباید تفتیش عقاید صورت بگیره. فرد برای داشتن عقیده آزاد هست، حتی اگر این فرد بهایی بوده باشه. خب چه جرمی ازش ترزده؟ واقعا این چه اتهامیه نسبت به یک فرد؟
گفتگویی بود با نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، در ارتباط با بازداشت خانم ژینوس صبحانی، منشی سابق دفتر کانون مدافعان حقوق بشر. شیرین عبادی از بنیانگذاران این کانون نیز گفته است که پس از پلمپ و بسته شدن دفتر کانون، حق و حقوق خانم صبحانی به عنوان منشی دفتر پرداخت شد و او از همان زمان دیگر برای کانون کار نمی کرده است. همزمان اما دایان علایی، نماینده جامعه بین المللی بهائیان در مقر سازمان ملل متحد در ژنو، میگوید مطابق اطلاعاتی که آنها به دست آوردند، علاوه بر ژینوس صبحانی، شمار دیگری از ایرانیان بهائی نیز در ایران بازداشت شدند.
بله، جامعه بین الملل بهائی دیشب براش خبر رسید که دیروز صبح منزل 11 تا فامیل ایرانی بهائی در شهر تهران صبح خیلی زود از طریق معاون دفتر وزارت اطلاعات اومدن منزلشون و همون جوری که همیشه متاسفانه پیش میاد منزلشون رو گشتن و یه مقداری کامپیوتر و حتی تلفن دستی و کاغذها، حتی عکس‌هایی که به دیانت بهائی ربط داره رو برداشتن و 5 نفر از این ایرانیان بهائی را زندان کردن. این 5 نفر آقای شاهرخ طائف هستند، خانم ژینوس صبحانی، آقای دیدار رؤوفی، آقای عزیز سمندری و آقای گلشن صبحانی. البته آقای گلشن صبحانی ما شنیدیم که بعد از چند ساعتی دوباره آزاد شدند.
در مورد بازداشت خانم ژینوس صبحانی، ایشون منشی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در ایران بودن. شما ارتباطی بین بازداشت ایشون و تعطیلی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر میبینید؟
متاسفانه ما هیچ نوع خبری نداریم. یعنی ما فکر میکنیم که خب چون که در منزل این 11 نفر این اتفاق افتاده، خب ربطی و تمام کاغذها و همونجور که گفتم عکسایی که ربط به دیانت بهائی ربط داره گرفته شده، امکان خیلی زیادی هست که به خاطر این بوده که شهروندای ایرانی بهائی هستند و متاسفانه خب آزادی ادیان، آزادی دین هم نیست در ایران، بنابراین فشار زیادی هم روی ایرانیان بهائی هست.
علتی که من این سوال رو کردم این بود که خانم عبادی، همونطور که شما خودتون هم مطلع هستید، وکالت برخی از بهائیان ایرانی رو به عهده دارن که قبلا بازداشت شدن. به نظر میرسه که مقام‌های قضایی ایران قبل از اینکه مدارک و اسنادی رو برای بازداشت اونها به دست بیارند، گفته میشه که در صدد هستند به اصطلاح بعد از بازداشت مدارک و اسنادی رو جمع‌آوری کنند. آیا شما با یک همچین تحلیلی موافق هستید؟
خب ببینیم، ما چیزی که میدونیم اینه که این کسانی که الان در زندان هستن هیچ کار خلاف قانون نکردن، بنابراین خب این بازداشت این 7 نفر کاملا غیر قانونی هست و اقداماتی برای این موضوع چی هست و چه کار دولت میخواد چه کار کنه ما نمیدونیم، ولی در حقیقت چیزی که مطمئن هستیم این هست که اینا هیچ کار خلافی نکردن و فقط به خاطر اینه که بهائی هستن و کارهای جامعه بهائیان ایران رو بر عهده گرفته بودن، چون که اجازه ای نیست که بهائیان ایرانی تشکیلات خودشونو انتخاب کنن و اداره‌ای که ما داریم رو بهش رای بدن، بنابراین کسانی بودن که سعی می‌کردن که کمک کنن به جامعه و به خاطر همینم فقط اینا در زندان هستن.
گفتگویی بود با دایان علایی، نماینده جامعه بین المللی بهائیان در مقر سازمان ملل متحد در ژنو، در ارتباط با بازداشت شماری از ایرانیان بهائی در ایران.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
به مناسبت 30 سال روز انتخاب شاپور بختیار به نخست وزیری ایران، همایشی با عنوان نهضت مقاومت ملی 37 روز دولت بختیار در شهر کلن آلمان برپا شد و در آن سخنرانان با اشاره به جهانبینی سیاسی شاپور بختیار او را به عنوان یکی از مدافعان و هواداران سرسخت انقلاب مشروطیت در ایران معرفی کردند. جزئیات بیشتر درباره این گرد همایی را در گزارشی از شهرام میریان، همکارمان در آلمان، می‌شنویم.
30 پیش در 26 دی ماه که ناآرامی‌های پیش از وقوع انقلاب بهمن سراسر ایران را فرا گرفته بود، دکتر شاپور بختیار از سران جبهه ملی ایران به عنوان نخست وزیر از مجلس رأی اعتماد گرفت و در پی آن شاه ایران را ترک گفت. به انگیزه 30 سال آغاز نخست وزیری شاپور بختیار، همایشی از سوی شورای نهضت مقاومت ملی ایران در شهر کلن آلمان برپا شد. در این همایش ابتدا دوره کوتاه 37 روزه دولت بختیار، مرام و مسلک سیاسی و پیشبینی های وی مورد بررسی قرار گرفت و سپس بخشی از سخنرانی های مصور شاپور بختیار به نمایش درآمد.
من با علم و اطلاع از اوضاع اسفبار مملکت قبول مسئولیت نمودم و با قدرت ایمان و پشتیبانی همه شما دوستان عزیز امیدوارم به آشفتگی کشور سر و سامان داده و کشور را به سوی یک کشور سوسیال دموکرات واقعی سوق دهم. در این راه از خدای بزرگ و همت افرادی که مرا میشناسند مساعدت میطلبم و هیچ تهدید یا تردیدی مرا از راه خدمتگزاری باز نخواهد داشت. من مرغ طوفانم، نیندیشم ز طوفان، موجم نه آن موجی که از دریا گریزد.
پس از نمایش بخشی از سخنرانی های دکتر شاپور بختیار، حسن نقیبی، یکی از اعضای شورای عالی نهضت مقاومت ملی ایران، به چگونگی شکل‌گیری انقلاب بهمن و سپس به شخصیت اجتماعی و سیاسی شاپور بختیار پرداخت و آنگاه در گفتگو با ما از برجسته‌ترین خدمات اجتماعی و سیاسی دکتر بختیار طی 37 روز دولتش اینطور یاد کرد.
بختیار اولین کاری که کرد آزادی مطبوعات رو اجرا کرد، زندانیان سیاسی رو آزاد کرد در دوران حکومت 37 روزش و ساواک رو منحل کرد. به بسیاری از خواستهای جبهه ملی که از زمان مصدق بهش وفادار بود به اونها وفادار موند و حیثیت پارلمان در مشروطیت ایران رو دوباره بهش برگردوند. اگر زمان به او فرصت میداد جای دیگری بودیم که امروز هستیم.
در همایش 37 روز دولت بختیار در شهر کلن آلمان، حمید زلنور رئیس شورای نهضت مقاومت ملی ایران هم حضور داشت. آقای زلنور در گفتگو با رادیو فردا به تشریح دید و نگرش خود به دوره کوتاه نخست وزیری شاپور بختیار پرداخت.
دکتر بختیار قبل از هر چیزی مقاومت در برابر آقای خمینی به هر قیمتی بود نمیخواست که ایشون به قدرت برسه و اینم ناشی از یک اعتقاد دیرینه دکتر بختیار بود که مسائل مذهبی از مسائل دولتی باید جدا باشه. اون چیزی که خودش تکرار میکرد لایسیته بود که این ریشه در تز دکترای دکتر بختیار داره. اون چیزی که همیشه دکتر بختیار بهش اعتقاد داشت دموکراسی بود.
چرا آقای زلنور بختیار در اون شرایط بحرانی پذیرا شد که سکان سیاست ایران رو در دست بگیره؟
ناشی از ایمان و اعتقادش بود. بارها میگفت اگر من نخست وزیر نشده بودم یا این مقاومت رو در برابر خمینی نکرده بودم، تمام دنیا میگفت یک آقای اومد به اسم خمینی، یک نفر نبود که حتی در مقابل ایشون بایست. و این احترام مردم ایران رو خیلی بالاتر میبره بدون شک.
در گردهمایی شهر کلن به چگونگی کشته شدن شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر حکومت پیشین، هم اشاره شد. بختیار 17 سال و اندی پیش همراه با منشیش سروش کتیبه در منزل خود در پاریس با ضربات متعدد چاقو از پای درآمد. 3 نفر متهم به این 2 قتل شدند که یکی از آنها علی وکیلی راد است که در سوئیس دستگیر و در پاریس محاکمه و محکوم شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش شهرام میریان، مجله شبانگاهی ما نیز رو به پایان است. فراموش نکنید که درباره آنچه از رادیو فردا میشنوید میتوانید نظراتتان را با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید با ضبط پیامهایتان بر روی تلفن پیامگیر رادیو فردا با این شماره 00420221111413. تکرار میکنم 00420221111113. همچنان با رادیو فردا بمانید تا نیم ساعت دیگر بخش بعدی خبرها.